أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سعادت و سربلندی همراه با عاقبت بخیری برای همه عزیزان از فضلای بزرگوار رو دارم و از بارگاه ربوبی سلامتی برای خودتون و وابستگانتون رو از صمیم قلب خواهانم. وارد شدیم در بحث از مقدمات حکمت و عرض کردیم که بنابر مسلک ما که الفاظ مطلق برای دلالت بر اصل ماهیت بدون هیچ قید و شرطی حتی قید سریان و شمول و جریان وضع شده اند، برای استفاده شمول نیازمند قرینه ایم که این قرینه ممکنه قرینه خاصه ای باشد، اعم از حالیه یا مقالیه، که اون مخصوص جاهای خودشه، اما یا اینکه یک قرینه عامه ای باشه که در عموم مطلقات و در همه مطلقات جریان داره و به برکت وجود این قرینه عامه که یک قرینه عقلیه هست و از مقدماتی به نام مقدمات حکمت تشکیل شده، میتوان به مطلق بودن یک لفظ پی برد. مرحوم آخوند سه تا مقدمه رو به عنوان مقدمات حکمت ذکر کردند که اولین مقدمه عبارت بود از این که متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشه، نه در مقام اهمال یا اجمال. در رابطه مطالبی رو ارائه کردیم و فرق بین اجمال و اهمال رو هم در جلسه گذشته گوشزد نمودیم، اما امروز به فرمایش محقق حائری پیرامون اولین مقدمه از مقدمات حکمت بحث خواهیم کرد. مرحوم محقق حائری هرچند مانند ما فکر نمی کنه، بلکه مثل مبنای منتسب مشهور اصولی ها در رابطه با الفاظ مطلق قائله. ایشون مطلق رو لفظی می داند که برای دلالت بر ماهیت با قید شیوع در جمیع افراد وضع شده، نه برای دلالت به صرف معنای ماهیت و طبیعت. فلذا معتقدم هست که برای اثبات اطلاق یک لفظ اصلا نیازی به این مقدمه اول که به عنوان مقدمه اولای از مقدمات حکمت ذکر شده نداریم. ایشان در این زمینه فرمایششون اینه که فرض اینه که خطابی مثل اعتق رقبتن از مولا صادر شده. وقتی با چنین خطاب صادر شده از سوی مولا مواجه میشیم، تردید میکنیم که آیا مولا مطلق رقبه رو، یعنی خواه مؤمنه باشه و خواه کافره مثلا، اراده کرده یا نه خصوص رقبه مؤمنه رو اراده کرده. خب اگر مراد مولا در این خطاب اتق نمودن مطلق رقبه باشه، خب معلومه خود لفظ از ظاهری مطلق برخورداره و فرض اینه که مولا هم معنای مطلق رو اراده کرده. خب وقتی همین معنا در قالب همین لفظ بیان شده، پس بین مدلول این لفظ و اون چه که مراد مولاست هیچ گونه مغایرتی وجود نداره، بر هم منطبقند. لذا سؤالی پیش نمیاد تا نیازمند پاسخ و توجیهی از سوی مولا باشه. اما اگر مولا در این خطاب خودش عتق مطلق رقبه رو اراده نکرده باشه، بلکه عتق خصوص رقبه مؤمنه رو اراده کرده باشه، اینجا با این سوال مواجه میشیم که چرا این مولا با وجود این که علل فرض عتق رقبه مؤمنه رو اراده کرده، اما این معنای مراد خودش رو در کلام خودش مورد اشاره قرار نداده؟ چرا قید مؤمنه رو نیاورده، نفرموده اعتق رقبتن مؤمنه و فرموده اعتق رقبتن؟ خب به هر حال آیا میتونه اصلا مولا همچین کاری رو بکنه و اعتق رقبه بگه و رقبه مؤمنه رو اراده بکنه؟ مطلق رو تلفظ بکنه و مقید به قید ایمان از رقبه رو اراده بکنه؟ پاسخ این سوال و پرسشی که پیش آمده اینه که وقتی اراده مولا به مقید تعلق بگیره، خب اینجا میتونه در لفظ خودش دو جور تعبیر بکنه. میتونه همون اعتق رقبتن مؤمنتن بگه که مدلول لفظ با مراد مولا منطبق میشه، میتونه نه، در عین حال که ارادهش به مقید تعلق گرفته اون اراده رو به مطلق هم نسبت بده. میتونیم بگیم بله این مولا اتق را اراده کرده است، اتق رقبه رو، پس اراده به مقید تعلق گرفته، ولی با به مطلق نسبت میدیم، اضافه میکنیم، اون تا این نسبت به تبع از اراده مقید دیگه، چون اتق رقبه مؤمنه رو قصد کرده، ما میگیم بالاخره او اتق رقبه ای را قصد کرده است. ما قبول داریم البته مغایرتی بین مراد اصلی و مراد تبعی پیدا شد. مراد اصلی اتق رقبه مؤمنه است، مقیده، اما مراد تبعی شد اتق رقبه به نحو مطلق، مطلق رقبه. مثال های مختلفی میتونید براش بیارید. مثلا اگر قصد و اراده مولا به احضار رجل با قید علم، رجل عالم تعلق گرفته باشه و خواسته واقعی و اصلی او از مخاطب و بنده این باشه که رجل عالم رو پیش من بیار، اما شما میتونید بگید بله این مولا از بنده خودش احضار رجل رو طلب کرده. ارادهش به احضار رجل تعلق گرفته، اما به تبع، به تبع تعلق اراده به احضار رجل عالم، این که اشکالی نداره، ایشون نظرشون اینه. پس ولو اراده اصلی به متعلقی، به متعلقی که مقیده از تعلق گرفته، اما به تبع اون به مطلق هم اراده مولا تعلق گرفته. بنابراین بر اساس نظریه ایشون وقتی خطابی از مولا صادر بشه و امر این خطاب دائر بشه بین این که آیا این خطاب رو حمل کنیم بر معنایی که نیاز به سؤال و توجیه ندارد، یعنی معنا، معنای لفظ با مراد مولا متکلم باشه، اگر ظاهر لفظ مطلقه مولا هم اراده اطلاق کرده باشه، آیا بر این معنا حمل کنیم یا حمل کنیم به چیزی که نیازمند سؤال و توجیهه، مثل اینکه ظاهر تعبیر مولا اینه که خطاب رو به نحو مطلق آورده اما مراد مولا، مراد اصلی مولا مقیده، که بعد بگیم چرا اینجوری تعبیر کرده و بگیم آقا به تبع این سؤال و این جواب مطرح بشه. خب اگر امر دائر شد بین این دوتا که آیا ما این خطاب رو بر معنایی حمل کنیم که نیازمند به سؤال و توجیه نداشته باشه یا بر معنایی حمل کنیم که نیازمند سؤال و توجیه باشه، خب در همچین موردی ظاهر اینه که بر صورت اول حمل کنیم، یعنی بگیم کلام مولا بر معنایی هم بشه که نیازی به سؤال و توجیه نداشته باشه. خب وقتی ظاهر اینجوریه و این رو عرف میفهمه، پس دیگه احتیاجی به مقدمه اول از مقدمات حکمت نیست، نیازی نیست ما احراز کنیم که مولا در مقام بیان تمام مرادشه، نه، ظاهر اینه که کلام مولا رو بر معنای هم بکنیم که نیازمند سؤال و توجیه نباشه. به بیان دیگه وقتی در خطاب صادر از سوی مولا امر دایره بین دو مطلبه، اعتق رقبتن رو فرموده، امر دایره بین این که آیا با ظاهر کلام مولا که عدم تقیید هست، اطلاق هست، موافقت بکنیم یا نه با ظاهر موافقت نکنیم، بگیم ولو ظاهرش مطلقه ولی مقید اراده شده. و وقتی امر دائره بین موافقت با ظاهر و مخالفت با ظاهر باشه، زنده باد صالت ظهور مثل همه موارد دیگری که دوران امر بین اراده ظاهر و خلاف ظاهره. پس ظاهر رو عکس میکنیم، خلاف ظاهر رو کنار میذاریم. پس معلوم میشه که به مقدمه اول، یعنی احراز این که مولا در مقام بیان تمام مراد هست، نیازی در حمل مطلق بر اطلاق نداریم. پس این شد فرمایش محقق حائری، یک جمله ایشون می فرمایند که مقدمه اول از مقدمات حکمت رو در انعقاد اطلاق کنار بگذارید، نیازی به چنین مقدمه ای نیست. اما ببینیم آیا به هر حال فرمایش ایشون رو میشه در اینجا پذیرفت و قید مقدمه اول از مقدمات حکمت رو زد و گفتش که لازم نیست برای حمل کلام بر اطلاق بریم سراغ مقدمه اول و مقدمات دیگر رو هم به او زمینه کنیم و در صورت وجود مقدمات حکمت حمله بر اطلاق بکنیم، یا نه نیازی به مقدمه اول نیست. عرض میکنیم آقای محقق حائری، به نظر ما این فرمایش شما با دو اشکال مواجهه. اشکال اول این که اولا این فرمایش شما فرمایش بعیدی است، دارای استبعاد، نمیشه از شما پذیرفت، برای اینکه لازمه پذیرش فرمایش شما و کنار گذاشتن شرط اول از شروط یا همون مقدمه اول مقدمات حکمت، لازمش اینه که بگیم آقا بین این که متکلم در مقام بیان باشه با این که در مقام اهمال یا اجمال باشه فرقی نباشه. پس در مقام بیان بودن متکلم مثل اینه که در مقام اهمال و اجمال باشه. خب آیا میشه همچین چیزی رو از شما پذیرفت و شما میتونید ملتزم به این لازم بشید؟ سوال اونجا اینه که اگر قرینه‌ای وجود داشته باشه، مثلا بدونیم آقا مولا در مقام اجماله، میخواد یه جوری بگه که مخاطب متوجه نشه، برای مخاطب مفهوم کلام مجمل باشه، یعنی قصدش به عدم بیان تعلق گرفته، چگونه میشه چنین چیزی رو حمله بر اطلاق کرد؟ مثلا اگر مولا در مقام تشریع اصل وجوب نمازه، بعضیا مثلا توهم کردن که نخیر دین اسلام دین سهل و سمحه و لازم نیست مکلف به زحمت بیفته و نماز بخونه، شارع صرفا میخواد بگه آقا شما اشتباه میکنین، توهم باطله، اصل نماز در شریعت مقدس اسلام تشریع شده، در مقام بیان اصل تشریع وجوب برای نماز میفهمد اقیم الصلات. این خطابی که به نحو مجمل و صرفا برای بیان تشریع اصل وجوب نماز وارد شده، آیا میشه گفت امر مولا دائر است بین این که مطلق نماز رو اراده کرده باشه، یعنی خواه نماز همه اجزا و شرایط رو داشته باشه که واجبه، اگه نداشته باشه هم واجبه، چه میشه مطلق؟ پس خواه همه اجزا و شرایط باشه یا نباشه، شارع نماز رو واجب کرده، این یه احتمال اطلاق. یا این که بگه نه فقط نمازی که دارای همه اجزا و شرایط است مراد شارع در این جمله، اقیم الصلات یعنی اقیمو الصلات المشتملت لجمیع الاجزاء و الشرائط. آیا میشه اینجا این خطاب رو حمل کنیم بر مطلق و بگیم مطلق نماز اعم از این که مشتمل بر همه اجزا و شرایط باشد یا نباشد واجب شده، به صرف این که بگیم آقا اگر حمل کنیم بر معنای مطلق نیازی به سؤال و توجیه نیست، اما اگر حمل کنیم بر معنای مقید باید سوالی مطرح بشه و پاسخی داده بشه. آیا میشه با وجود تصریح شارع به اینکه در مقام اجمال است نه در مقام بیان چنین حرفی رو زد و کلام شارع یا مولای دیگر رو بر اطلاق حمل کرد؟ چگونه میشه همچین حرفی رو زد؟ آیا حائری با وجود تصریح مولا مبنی بر اینکه او در مقام اجماله و فقط میخواد اصل حکم رو، اصل وجوب رو بیان بکنه و کیفیت خصوصیات نیست، اما ما بگیم نه، کلام او اطلاق داره؟ نه خیر، نمیشه چنین خطابی رو بر اطلاق حمل بکنیم و بعد هم بگیم زنده باد اصالت الاطلاق اگر تردید داریم در شرطیت شرط مشکوک، یا اگر تردید داریم در جزئیت جزء مشکوک، با تمسک به اصالت الاطلاق اونا رو نفی بکنیم، بگیم نه اون شرط مشکوک شرطیت ندارد، اون جزء مشکوک جزئیت ندارد. نه خیر، به نظر میرسه که فرمایش شما با توجه به استلزامی که به دنبال او هست و لازم غیر قابل التزامی که دارد، از شما بعیده که ملتزم بشید به چنین چیزی و بفرمایید که مقدمه اول از مقدمات حکمت نیازی نیست. این اولا اشکال اول. ثانیا، میدونیم که از ظهور لفظی که مورد تلفظ قرار گرفته، از ظهور یک خطاب، نمیشه به مراد متکلم پی برد. اون چی که به عالم لفظ مرتبط میشه و مربوط میشه دلالت بر معنای موضوع له خودشه، اما این که آیا این معنای موضوع له مراد متکلم هم واقع شده یا نه، یه مسئله عرفی و عقلایی است، مربوط به دلالت لفظ نیست. این مسئله عرفی و عقلایی رو باید به وسیله اصول عرفی و عقلایی به اثبات رسوند. خاطرتون هست در اوائل علم اصول وقتی مباحث الفاظ رو مطرح می کنید، از جمله به اصول لفظیه می پردازید. اصول لفظیه می گید آقا اصولی هستند که بعد از علم به معنای موضوع له، برای روشن شدن مراد به کار می رند. پس جریان اصول لفظیه برای تعیین مراد متکلمه که متکلم چه معنایی رو اراده کرده، مثل اصالت ظهور، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق و امثال اینها در مورد شک در مراد متکلم کاربرد دارند، نه در صورت شک در معنای موضوع له. اونی که باید بریم سراغ علامت حقیقت و مجاز. همان گونه که برای پی بردن به مراد مولا در خطابی مانند رأیت و اسدن، وقتی شک بکنیم که آیا منظورش از این اسد معنای حقیقی و همون حیوان مفترسه، یا منظور از اسد معنای مجازی رجل شجاعه، اینجا برای پی بردن به مراد متکلم چیکار میکنیم؟ از اصول عقلایی استفاده می کنیم. وگرنه اگر اصل عقلایی نداشتیم می گفتیم خیلی خوب، متکلم در مقام سخن گفتن رأیت و اسدن رو گفته، این اسدی که بر حیوان مفترس دلالت میکنه و برای دلالت بر او وضع شده، اما نمیدونیم مرادش چیه. در ما نحن فیه هم، در بحث اطلاق و تقیید هم، در مثل خطاب اعتق رقبتن هم، وقتی متکلم این خطاب رو مورد تلفظ قرار داده، برای پی بردن به مراد متکلم، یعنی اون معنایی که مولا از این خطاب اراده کرده، که آیا اطلاق رو اراده کرده یا تقیید رو اراده کرده، لازمه به اون مقدمات حکمت که به عنوان یک مقدمه یا به عنوان یک قرینه عامه عقلیه است و متشکل از مقدماتی است باید مراجعه کنی. و الا اگر به مقدمات حکمت مراجعه نکنیم، از جمله همین مقدمه اول از مقدمات حکمت، یعنی اگر احراز نکنیم که مولا در مقام بیان تمام مراد بوده، نمیتونیم بگیم اینجا مولا چه معنایی رو از لفظ رقبه ای که برای دلالت بر ماهیت رقبه وضع شده اراده کرده. بله، معنای موضوع له رو میدونیم. رقبه به عنوان اسم نکره مثلا برای دلالت بر ماهیت وضع شده، اما آیا همین معنا اراده شده که قابلیت انطباق بر همه افراد رو داشته باشه، تک تک افراد رو داشته باشه و بتونیم بگیم مطلقه، خودش تمام موضوعه، یا نه مرادش رقبه مقیدی به قید خاصه، مثلا رقبه مؤمنه است. لذا خطاب ما به محقق حائری این خواهد بود که اگر احراز بتونیم بکنیم که مولا در مقام بیان تمام مراد بوده و در عین حال با این وجود رقبه رو به تنهایی و بدون اینکه قیدی به دنبالش بیاره موضوع حکم قرار داده، فرموده اعتق رقبتن، اینجاست که میتونیم بگیم مطلق رقبه رو اراده کرده. وگرنه اگر مقدمات حکمت رو کنار بگذاریم اونگونه که شما میگید مقدمه اول از مقدمات حکمت لازم نیست باید کنار گذاشت، اون وقت راهی برای پی بردن به مراد متکلم نخواهیم داشت تا بتونیم ادعا بکنیم که متکلم در این خطاب معنای مطلق رو اراده کرده. برای روشن شدن معنای مراد متکلم و اینکه متکلم در اینجا مطلق رو اراده کرده، مقدمات حکمت از جمله مقدمه اولا که احراز این که متکلم در مقام بیان تمام مراد هست نه در مقام اجمال و اهمال لازمه، و الا بدون وجود مقدمات حکمت نمیتوان مراد متکلم رو بهش پی برد، شک میکنیم در مراد. پس معلوم میشه که فرمایشی رو که محقق حائری داشتن و امروز عرض کردیم که ایشون میخواستن با بیانی که داشتن و مثالی که زدن میخواستن بگن نیازی به مقدمه اول از مقدمات حکمت لازم نیست و باید کنار گذاشت، نه خیر، این فرمایش مواجه با دوتا اشکاله و قابل پذیرش نیست. و ما هم مثل آخوند معتقدیم که مقدمه اول از مقدمات حکمت برای انعقاد اطلاق ضرورت داره، باید باشه، باید احراز بشه. صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.